أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. رحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس رسید به این مسئله که آیا اگر چیزی سنت بود عمل به سنت شرعا واجب است یا ترک سنن رسول خدا صلی الله علیه و سلم جایز هستش. عرض کردم که چند دسته روایت در این باب وجود داره. یکی که خب اون روایت بود که جلسه قبل خوندیم که ما سنن رسول الله صلی الله علیه و سلم فهو فرضان، که عرض کردم که این فرض ظاهرا در این روایت به معنای وجوب نیستش، به معنای یک سنت مقدره، یک رفتاری که با حد و حدود خاصی معین شده و همه باید سعی بکنم بهش ملتزم باشن. دسته دوم روایات منرقه و عن سنتی فلیس منی بود که فرموده بودن اگر کسی از سنت رسول خدا رغبت بکند از رسول خدا نیست. که گفتیم اینجا دو تا بحث وجود داره، یکی اینکه لیس منی یا داله بر حرمت یا نه، که عرض شد که تعبیر لیس منی در روایات دو جور به کار میره، گاهی به معنای یعنی از خواص نیست، گاهی یعنی اصلا کلا از ما امت اسلامی از شیعه مثلا نیستش. و رضا از لیس منی به تنهایی نمیشه استفاده خلاصه وجوب کرد. جدا از اون کلمه رغبه محل بحث بود که آیا رغبه به معنای رغبت عملی است یا رغبت قلبی. بحث اون اینجا تقریبا متوقف شد. یکی از که عرض کردیم که حداقلش اینه که اجمال داره، ولذا نمیشه گفت اگر کسی سنت رو ترک کرده مثلا خلاصه منرقه و ان سنتیست. یکی از شواهدی که فی الجمله نشون میده که رغبت از ترک اعمه این روایت شریف است که حالا دیروز یه روایت خوندیم در باب قنوت که از حضرت پرسیدی کسی قنوت رو فراموش کرده بود تو راه که میرفت به یادش اومد. سلام حضرت فرمودن انی، فرمودن که تا یادش اومد رو به قبله بکنه قنوتش رو به جا بیاره. بعد فرمودن انی لاکره للرجل ان یرغب عن سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او یدعها. من دوست ندارم کسی از سنت رسول خدا رغبت کند یا سنت را ترک کند. گفتیم عطف یدعها بر یرغبه شاهد بر این است که ترک سنت غیر از رغبت عن سنت است. رغبت عن سنت یه چیزه، ترک سنت یه چیز دیگه است. یه روایت دیگه داره در همین باب قنوت، اونم روایت قابل توجهی، حضرت فرمودن من ترک القنوته رغبتا عنه فلا صلاه له. اگر کسی قنوت رو ترک بکند رغبتا عنه، یعنی ترک خودش دو جوره، ترک رغبتا عنه داریم، ترک بدون رغبتا عنه. اگه ترکش رغبتا عنه باشد نمازش باطله. حالا بعضی گفتن واقعا نماز باطله، بعضی گفتن نه این لا صلاه له نفیه کماله مثلا فرض کنیم. ولی شاهد بحث ما این قسمت اولشه که من ترک القنوت رغبتا عنه نشون میده که رغبت خلاصه غیر از ترکه. حالا توضیحش از جهت لغوی اگر بخوایم دقت بکنیم توضیحش هستش که رغبه به معنای تمایل پیدا کردنه، خود لغت رغبه یرغبه. ان که سرش داخل میشه، ان در زمان عرب برای دور شدن بود دیگه، همیشه نشون میده که از چه چیزی داره تمایل پیدا میکنه به چه چیزی. بگیم رقیب تا انهازا الا زاکه، من میل به او پیدا کردم، درسته از این، یعنی از این حرکت کردم به سوی یک چیز دیگری. کما اینکه مثلا میگفتیم بعد انهو، یعنی مثلا اعرض انهو، نمیدونم زهد انهو، همیشه ان به معنای اون چیزی بود که ازش دور میشدیم. بگیم الان میگفتن نهاد که ان برای چه است؟ برای ابتعاد و دور شدن. رقیب انشه به این معنی نیستش، یعنی صرفاً او رو رها کرد. رقب عن شیخ در واقع یعنی از او دور شد الا شیء آخر، رفت به سراغ یه چیز دیگه. جاهای میگن رقب عن که انگار یه چیزی رو رها کرده به جاش یه چیز دیگه رو پسندیده، یه چیزی رو جایگزین دیگری کرده. لذا کسی که اثر تنبلی کاری رو انجام نمیده نمیگن رقب عن شیخ، میگن ترکه، انجام نداد. اما اگه گفتش که نه مثلا من اینو نمیخوام به جاش اونو میخوام، یه چیز رو جایگزین دیگری کرد، اینجاست که معنای رقبه خیلی صدق میکنه. این دقت لغوی تقریبا مؤید همون نکته است که دیروز عرض کردیم که من رقبه عن سنتی مال کسی است که میاد میگه آقا این سنت رسول خدا به نظرم به درد نمیخوره، درسته، ما اینو نمیخوایم، ما یه چیز دیگر میخوایم، مثلا ما اینو نمیپسندیم، به جاش چیز دیگر میپسندیم. نه اینکه بگه ما میپسندیم اما حالا تنبلیم دیگه، مثلا فرض کنیم بی ارزه ایم، مثلا فرض کنیم بی حوصله ایم. به این نمیگن رقب انسان نقل رسول الله. یکی هستی که مثلا به خاطر مثلا ترس از مثلا فرض کنید فقر، مثلا نمیدونم به خاطر ترس از اینکه بچه به کار بکنه زحمت بکشه ازدواج نمیکنه، نمیگن رقب انسان نقل رسول الله. درسته، میگن مثلا فرض کنید سستی کرده، تهاون کرده، و تهاون هم نه، سستی کرده، مثلا تنبلی کرده. ولی کسی اگه گفتش که نه به نظرم مثلا کی گفته همه ازدواج بکنن، ازدواج بشه درد میخوره، همین مجردی بهتره، همین اینه که گفتش از این باب ازدواج نکرد، میشه مصداق چی؟ میشه مصداق رقب و سنت رسول الله. کسی که قنوت رو ترک میکنه یه موقع فراموش میکنه، یه موقع عجله داره، درسته، یه موقع کلا تنبلیش میاد، گرچه که تو قلبش هم چی هست، تو قلبش هم معتقده که واقعا قنوت خیلی خوبه، درسته، اما رغبتا عن سنت رسول الله ترکش نمیکنه، اصلا خلاص بی حال و حوصلگی ترک میکنه. اینا مصداق خلاص من رغب عن سنتی نمیشه. لذا روایات من رغب عن سنتی دلالت حتی اکثر دلالتش اینه که خلاص رغبت از سنت رسول خدا حرام است، اما دلالت میکنه که ترک سنت رسول خدا چی است؟ حرام است. استاد اونم بر فرضی که لیس منی رو چی معنی کنیم؟ به معنای حرمت، که دیروز گفتیم دو تا وجه داره، گفتیم از بعد از روایاتش به دست میاد که این لیس منی اینجا داله بر حرمته، چون میفرمود لیس منی از ما نیستش و از حوض کوثر محروم میشود، مثلا فرض کنید، یعنی معنیش اینه شفاعت رسول خدا چه میشه؟ محروم میشه، یعنی رشته اتصالش با رسول خدا بریده میشه.
یعنی رقبه ترک با نفرت هم هست تو معناش؟ نفرت
نه نه، ببینید ترک، آه ترک همراه با اینکه دیگری رو ترجیح دادن،
ممکنه اون مرتکب مثلا نفرت قلبی ازش
نداشته باشه. نه، ممکن نفرت نداشته باشه، ولی میگه چیز دیگه بهتره. حالا الان ما دو تا نمونه برعکسی هم بخونیم، خیلی باز روشن تر میشه. ببینید یکی از مؤیدات این مطلب این روایاتی است که دقیقاً برعکس این رو چیز میکنه، بیان میکنه. مثلا میگه که آمده خدمت حضرت، میگه سنت رسول خدا در نماز چقدر بوده؟ بعد حضرت میفرماین که رسول خدا صلی الله علیه و سلم سنتشون اینجوری بود که کار نبی صلی الله علیه و سلم یصلی ثمانی رکعات زوال، هشت رکعت نافله ظهر می‌خوندن و اربعین الاولا و چهار رکعت اول که ظهر باشه می‌خوندن، بعد ثمانی بعدها و اربعین العصر و ثلاثا المغرب و اربعین بعد المغرب و العشاء الاخر اربعین و ثمانی صلات الليل و ثلاثا الوتر و رکعت الفجر و صلات القضاءت رکعت ها شد 50 رکعت. حالا دو رکعت نافله اشعار اینجا نفرمونه. بعد یه قلت و جلت و فتاک من این کنت و اقوا علا اکثر من هادا یو عزبانی الله علا کستت سلات، من اگه قوت داشتم بیشتر از این نماز بخونم خدا عذاب هم میخونه من نماز زیاد خوندم. حضرت فرمودن لا ولیکن یو عزب و علا ترک سنه، خدا بر بیشتر نماز خوندن عذاب نمیکنه اما بر ترک سنت عذاب میکنه. این ترک سنت مسلماً معنی صرف انجام ندادن سنت نیست اینجا، چون اگه این بود باید حضرت میفرمودن نه دیگه، اگه زیاد نماز بخونی عذابت میکنن دیگه. ترک سنت یعنی که آدم تو قلبش احساس کنه که این مقداری که رسول خدا خوندن کمه، وا مثلا بیشتر از این بود بهتر بود، مثلا حالا حضرت چرا مثلا یه ذره بیشتر مثلا نماز نخوندن. اگه این حس باشه که آدم فکر کنه که این مقداری که سنت برش جاری شده توش کمی هست، کاستی هست، عدول به دیگری بکنیم، اینجا چی هستش؟ اینجا مصداق عذابه. ولی صرفا اگه زیاد نماز بخونیم خب الصلات و خیر و موضوع و من شاه استقل و من شاه استکتره دیگه، اختیارش دست خود آدمه دیگه. لذا رغبتی که در اینجا میگیم به معنی تنفر نیست، چون مثلا تو این مثال ها نمیگه من بیزارم از بیشتر نماز نخوندن، که نه، همه قد احساس میکنه که اگه بیشتر از نماز میخوندیم بهتر بود.
نمیخوام کمتر از 51 رکعت رو بگم،
ظاهر سیاقش اینجوری نیست دیگه،
بیشتر میخونه
ترک که نکرده چرا دیگه بیشترش هم خوندن. اون از سنت رو تقریبا یه روایت دیگه هم داره با همین مضمون، یعنی واقع فکر نکنی که خلاصه رسول خدا چیز کردن، رسول خدا در این مقدار چیزی که سنت قرار دادن تقصیری بوده، قصوری بوده، کاستی بوده. درسته، ببین سیاق رو باید ببینید، اصلا سوال جواب اینه که قول تو جوئل تو فداک و ان کنت اقوا علی اکثر من هذا یعذبنی الله علی کثرت الصلاه فقال الله ولكن يعذب على ترك السنه.
یعنی اگه کمتر بخونی، یعنی 5 رکعت هم اگه نخونی کمترش رو بخونی خدا عذاب میکنه، بیشتر بخونی عذاب میکنه.
ولی خب سوالی اصلا راجع به این نیستش که این اصلا بنده خدا سوالی میکنه خب بیشتر بخونم. یه موقع اصلا پارسا اصلا
نه بیشترش عذاب نداره، کمترش عذاب داره.
آه نه ولی سوال عبارت این نیست. میگن که این میگه که ان کنت اقوا علی اکثر من هذا. درست این شرطه. خب جزاش چیه؟ یعذبن الله علی کثرت الصلاه. حضرت فرمودن که نه ان کنت تقوا علی اکثر من هذا لا یعذبک علی کثرت الصلاه ولکن یعذب علی ترک السنه. یعنی ادله طرفش اگه بخواید چیکار کنید، فرضش نیست که داره زیاد میخونه وجه عذابش داره بیان میکنه.
یعنی عذاب میخوام
این که الان ترک سنت کردی. اگه زیادتر بخواد چون این مسئله اون موقع بوده و این سوالم تو همون فضاست که یه عده‌ای بودن که ما چند تا آدم دیروز خوندیم دیگه، حالا الان دوباره میخونمشون، که شخصی که مثلا همیشه روزا روزه میگرفت، حالا با این سنت من اینه که من گاهی افطار میکنم، تو داری ترک سنت میکنی. ترک سنت میکنی یعنی چیکار میکنی؟ یعنی روزه زیادی داری میگی. درسته اون یکی میگفتش که من عطر استفاده نمیکنم، فعلا من عطر استفاده کنم تو ترک سنت. اون یکی گفت من یا من حالا یکی دیگه خانومش بود گفت مثلا اگر زنها مثلا اجتناب میکنن، فعلا نه من اجتناب نمیکنم، مثلا داری ترک سنت میکنی. یعنی ترک سنت همیشه در این نیستش که یه فعل رو ترک بکنه، گاهی در این است که یک ترک رو چیکار میکنه؟ ترک میکنه، یعنی در مقابلش یک کار زیادی انجام میده. اینا همش اصلاح رغبت سنتی است. رغبت از سنت تو جایی که همیشه روزه میگیره به چی است؟ به اینه که احساس میکنه این کاره، این که آدم همیشه روزه بگیره این بهتره. حالا رسول خدا مثلا نعوذ بالله مثلا کوتاهی کردن، حوصله نداشتن، اینجوری بهتر آدم زندگی کنه. اونا با اینجوری بهتر نیست، مدل درست زندگی کردن این مدل چه نیستش. ولی اگه کسی رقیب از سنتی نکنه، بگه آقا من به خصوص فلان شرایطی دارم به خاطر مثلا اینکه شرایط خاص خودم فلان میخوام زیاد روزه بگیرم، این خوشگل نداره. تو فکر نکن این روش روش درست زندگی است و اون روشی که رسول خدا فرمودن روش صحیح نیستش. روزه بگیر
روش رو چون عموم مردم رو توش لحاظ کردم ممکنه این بیشتره بهتر باشه دیگه، اونو به خاطر اینکه می‌خواستن مثلا از عطر مردم رو لحاظ کنن اینجوری گذاشتن.
آقا همین ما رو عرض اون همینه. یعنی ببین کسی که مثلا همیشه روزه میگیره مثلا ما، یعنی سوال من دقیق‌تر شده، ما اگه دیدیم شنید فلان آقا مثلا همیشه روزه است کل سال، ما میتونیم فورا بگیم او این مثلا آدم منحرفیه، سنت رسول خدا رو ترک کرده دیگه، یک مثلا از این معنویت‌های کاذبه. رسول خدا همیشه روزه نمیگیره، رسول خدا گفته رو یا من و یا صوم یا من. درسته؟ اینجوری میتونیم بگیم؟ واقعا نمیتونیم بگیم. درسته؟ اگه یه کسی بیاد ادعا کنه که اصلا سلوک به اینه که همیشه روزه بگیری، اصلا معنویت به اینه، آدمایی که همیشه روزه نمیگیرن کارشون لنگه اصلا. درسته؟ کسی اینجوری بیاد بگه، میگیم خب این داره از سنت رسول خدا عدول میکنه، یعنی میگه اصلا یه سبک زندگی دیگه بهتره. یهو قرار میگه کسی میگه نه من به خصوص مثلا شرایط جسمیم اینطوریه، شرایط مالیم اینطوریه، شرایط روحیم اینطوریه، من برام روزه بهتره، من همیشه روزه میگیرم. خب بسم الله بگی. درسته؟ از سنت رسول خدا رغبت به غیرش نکنه. یعنی خلاصه صرف اینکه آدم شکل رسول خدا زندگی نکنه این موضوع برای خلاصه مؤاخذه نیست. اون که موضوع برای مؤاخذه است رغبت از سنت رسول خداست. اینکه آدم بگه اینی که رسول خدا انجام دادن اینو من نمیپسندم، یه چیز دیگر جاش میپسندم. درسته؟ حالا بعد اون روایت رو دیروز چند تاشو خوندیم، برای اینکه الان این دلالت
ترجیح دادم این معنی رغبته. مثلا من یک کار معمولی که خیلی هم واجب نیست ترجیح میدم به قومی تو دارم نماز، این رغبت از سنت حساب میشه دیگه. پس
اگه برید یعنی به جای او باشه، یعنی مثلا
که اگه شخص عجله میکنه، یعنی مثلا رفتن خوابیدن یا غذا خوردن رو ترجیح میده به طولانی کردن نماز در واسطه قنوت، این میشه ترجیح دیگه، میشه در واسطه
دیگه. میگم این دو تا حاله دیگه. اما قصد میگم یا خدایا مثلا این قنوته خیلی خوبه، ما که حال نداریم دیگه، مثلا ما نهار بخوریم مثلا، این یه حاله.
حال نداره تنبلی غیر از عجله کردن
دیگه. یه موقع قصد میگم نه اصلا به نظر من آدم ناهارش زود بخوره و دیگه وایس قنوتش رو طولانی کنه. اما این روال از سرات رسول خدا سکنه بی خود اگه اینجوری رسول خدا همین کار میکردن دیگه. درست اصلا کی گفته سر زار قد کشش برید مثلا. همین این فکر بیاد تو کله آدم میشه رسول آقا رغبت از رسول خدا، یعنی میشه ترکه و رغبتن ان هو الا غیره. این اشکال داره.
این میزه هم همین میگفتن، یعنی گفتن اونایی هم که ترک کردنش جایزه باید با حال تسلیم ترک بشه.
خب بعد اگه این باشه بعد این پس ما دلیل بر وجوب سنت نداریم دیگه. حتی حالا عدله دیگه شما بررسی کنیم عدله من رقب عن سنتی الا من رقب عن سنتی فلا اسم منی نمیگه سنت رو باید انجام بدی، واجبه این قضاوتی نداره، میگه نسبت به سنت ها تو قلب اینجور نباشه که میل به غیرشون پیدا بکنی. اینش مهمه.
این روایت آخری بکنیم که میگه عذاب میشه.
همین دیگه میگه داشت عرض کرد اونجا سیاقش کاملا نشون میده که منظور از ترک چی هست. کسی هست که داره سنت را ترک میکند الی غیرهی، یعنی ببینید به تعبیر دیگه الان میخوام عرض کنم باز یه دسته روایت این الان میخونیم، ترک سنت ها گاهی مواقع ملازمه با انجام بدعت، درسته؟ یعنی اینو انجام نمیدیم جاش چیز نوعی قرار میدیم. اینا چی هستش؟ اینا عقاب داره. یه وقت ترک سنت ملازمه با انجام بدعت نیست، فقط رهاش میکنیم، نه که چیز دیگه جایگزینش بکنیم. اینا عقاب نداره دیگه.
پنج رکعت چی شد؟ از آخر گفت عذاب، یعنی ما بعد همین پنج رکعت بخونیم؟
نه نه اون پنج رکعت بود روایت دیگه اش قبلا پارسال خوندیم بود امروز هم شاید بخونیم. اون پنج رکعت که تو روایت فقط اگه انجام ندی مستحق ملامتی، اگه کار نداری و علتی وجود نداره ترکش میکنی مستحق سرزنشی، درسته؟ ولی یه روایتی که بگه که مستحق عذاب هستی نیست نداره دیگه. دیروز هم تا این روایت خوندم که حضرت نگران بود که نماز شب نمیخونه عقاب داره یا نداره، حضرت فرمودن نه من عطا به مفتر از الله علیه، درسته؟ کسی که چیزهایی که خدایش واجب کرده رو انجام بده لم یسأله عن ما سوی ذلک، مثلا بقیهش خدا عقابش نمیکنه.
الان اونجا بالاخره حضرت بهش گفتن که بخاطر اون ترک اونجا بنا رغبت شما معنی کردی. خب اون که ظاهرش نبود که رغبت پیدا کرده، اون داشت حال شخصی خودش رو میگفت.
آره خب میگه نه نه بود اون پرسش من زیادی بخونم عذاب میشه، فقط خاطر زیادی خوندنش نه، ولی به خاطر اینکه
ترک کردی عذاب میشه.
خب چی رو ترک کردی؟ در واقع ترک کردی ترک سنت به چی هستش؟ یعنی که این حسش نگاه اون حالت استخفاف داره، میگه راست میگه 50 رکعت میخوندن حالا بیشتر بخونم چی میشه؟
یعنی بعد حملش کنم برای اینکه این رغبت داشته در نفسش
دیگه. آره دیگه در نفسش این زمینش بوده که می‌خواسته بگه انگار 50 رکعت حضرت میخونن که کمه، که آدم میگن زیاد بخونش کار نداره، اما اینکه بخوای سنت رو رها کنی بگی ما یه مدل دیگه سبک جدیدی درست می‌کنیم، این سبک جدید اشکال داره. حالا یه دسته روایت دیگه هم داریم با همین مضمون توابیرش اینجوری حالا خاصی نیا کنید، یعنی روایت به طرق مختلف نقل شده که ثلاث موبقات، سه تا چیز هستش که هلاک میکنه انسان رو، یکی نکث و صفقه، یکی ترک و سنه، یکی هم فراق الجماعه، دوسته یکی اینکه بیعت رو انسان چیز کنه بشکنه، یکی سنت رو ترک بکنه، یکی از جماعت جدا بشه. حالا در تفسیرش توضیحاتی دادن دیگه، تو بعد از روایت هم داره حدث میگن نکث و صفقه یعنی بیعت امام رو مثلا چیز کنه بشکنه، ولی ترک و سنه اینجا به معنای چی هست؟ یا به معنای حالا احتمال دادن که کلن همه سنت ها رو کسی ترک کنه، که بعد رو گفتن ترک جمعی مستحبات و اجمعه ها این اشکال داره، یا میگه نه ترک هستن هم ولی همین بدعته که حالا شبیهش توی روایات دیگه مثلا مکرر آمده که همش صحبت از این هستش که کسی که سنت را ترک میکند و اخذ به مثلا بدعت میکند، مثلا هدف همون در مثلا تحول عن سنتی مثلا و حالا داخل شد در العاملین به غیر سیرتی المبتدعین خلاف سنتی، عاملین به غیر سیرتی یعنی سنت ها داره مشکل کنار عمل میکنه به چیز دیگه ای، درسته؟ المبتدعین خلاف سنتی یعنی سنت ها مشکل کنار برای خودشون یک روش جدیدی درست کردن، درسته؟ اینا هستش که اگه تبدیل به یک روش و منش بشه خلاصه اون وقت چیز میشه اشکال پیدا میکنه دیگه. خب داشته آره بدهیم رو منظم
از سنت
اون رو وقت بر اون ترک و سنت نکت و صفقه و ترک و سنت و فراق و جمعه جمعه
هم یعنی یه جوری که مثلا بگن ترک سنت کرده نه الله حتما همه همش اکثرش هم که انجام بده هم دیگه میشه
شاید یه جوری باید بزنه هیچ باشه یه شیمه رسول نه که یه جمعه داره مثلا آره با هنگی کلن سنر رسول خدا داره، ولی خیلی اجمال داره این روایت، یعنی ازش خیلی چیز قابل توجه گیره آدم نمیاد که آدم بخواد ازش استفاده کنه. برحال ببینیم پس ادله که میگه اخذ به سنن واجبه است دیگه اون روایت به خصوص بود که خوندیم، اون روایت ما سنر رسول الله فرزان یکی ادله من رقبه عن سنتیه، گفتیم رقبه عن سنتی معناش ترک سنت نیستش به قرینه این دوستا روایت که الان بحث شد. یکی هم ادله ترک و سنت موبقون که این هم الان قادم تو همون فضا تفسیرش بکنیم. دیگه روایت خاصی که بشه ازش استفاده کرد خیلی وجود نداره. یه روایت هم هست که تعبیرش اینه، داره از امام اسحاق ابن عمار عن جعفر عن ابی هر اسلام ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، رسول خود فرمودن ما وجدتم فی کتاب الله فالعمل بهی لازم لا عذر لکم فی ترکه و ما لم یکن فی کتاب الله و کانت فیه سنت منی فلا عذر لکم فی ترک سنتی. درسته؟ این هم ممکنه ازش سوء برداشت بشه، آدم فکر کنه که خب فرمودن ما لم یکن فی کتاب الله و کانت فیه سنت منی فلا عذر لکم فی ترک سنتی، ولی سیاقش معلومه که منظور این نیست. چون میگه بار دیگه خود مشفاه هر چی تو قرآن هست باید حتما انجام بده، اگر نبود هر چی تو سنت هست باید حتما انجام بده. خب این مسلمان نمیخوام میگن هر چی تو قرآن هست انجام بده، این که یعنی چیزایی که تو قرآن واجب شده، ولی هیچ کسی نمیگه چیزایی که تو قرآن هست مستحبه هست انجام بده، این که طبیعتا اونجا هم که میگن ما کانت ما لم یکن فی کتاب الله و کانت فیه سنت منی فلا عذر لکم فی ترک سنتی، یعنی یه چیزی تو قرآن نبود ولی تو سنت واجب شده بود، سیاقش هم این سیاق دیگه. واسه خدا در دنبالش هم داره و ما لم یکن فی سنت منی اگر چیزی از سنت من درش نبود فما قال اصحابی فخذوه، هر چی اصحاب من گفتن اخذ بکنید. بعد قیل یا رسول الله و من اصحابت، قال اهل بیت، من از هم نشینان واقعی من اهل بیت من هستم. واسه میخوام بگم ائمه هر چی فهمیدن همش میشه واجب، مثلا شده که ائمه بگن واجب داره مستحب داره مباح داره.
این نمیخواد روایت ببینه که به بهانه اینی که سنت من تو قرآن نیومده نمیتونی اینو رهاش بکنی، یعنی این رو بهانه قرار ندید که حالا اینکه تو قرآن نیومده پیغمبر عمل میکرد، یه جدایی میشه هم مستاق رغبت هم سنت.
نه خواهد از اولش بخونه که
میگه آنچه تو قرآن نیومده.
نه اولش نگه ما
این عذره، یعنی این به معنی هیچ عذری که نیستش که، یعنی عذر در واقع همین که بخواد طرف اینکه تو قرآن نیومده رو عذر قرار بده.
میگه خوری آخر از اولش بخونه ما وجدتم فی کتاب الله فالعمل به این لازم لا عذر لکم فی ترکه، اینو چی معنی میکنه؟ سیاقش هم دیگه بعد و مالم یکم فی کتاب الله و کانت فی سنت فلا عذر لکم فی ترک سنت، مالم یکم فی سنت منی فما قال اصحابو فخذوه. درسته؟
یعنی عدم انسان منبع در قرآن.
آه اینو خواهد میگن منابع چیز اول قرآن نبود سنت من نبود اهل بیت، ولی مسلمان رو خواهد کنه هر چی اونجا بود که دادو بر وجود میکنه دیگه. راستش ما یک متنی که بشه ازش بازه وجوب سنت رو استفاده کرد نداریم، چند تا کتاب دیگه هم هست اونا هم مثلا همه مثلا محتواش مثلا این در باب وقت نماز داره از حضرت میپرسه که وقت نماز که از حضرت میفهمن مثلا وقتی زوال شمس بشه وقت اذان ظهر هست و میگه خب وقت نماز ظهر که تموم میشه حضرت میفهمن که چهار قدم که رد بشه از زوال نماز ظهر وقتش تموم میشه و وقت نماز عصر داخل میشه. میگه وقت نماز عصر تا که هست حضرت میفهمن تا غروب شمس، البته اگه مشکلی چیزی داشته باشیم علتی وجود داشته باشیم باید زود بخونیم. بعد میگه حضرت پرسیدم لو ان رجلا صلى الظهر بعد ما یمضی من زوال شمس اربعه اقدام، اگه کسی نماز ظهرش رو وقتی خوندش که چهار قدم رد شده بود موقع نماز عصر شده بود، اکان اندک غیر معدل لها، آیا نظر شما نمازش ادا نیست باید قضیت قضا کنن؟ فرمودن انکان تعمد ذالک لیخالف از سنت الوقت لم تقبل من، اگر که این کار را عمدن انجام داده که با سنت رسول خدا مخالفت بکنه قبول نیست ازش. همونجور که اگر کسی نماز عصر رو تأخیر بنداده تا نزدیک غروب شمس متعمدن من غیر علتن بدون هیچ مشکلی بدون هیچ توجیه تأخیر بندازه. این رسول الله صلی الله علیه وسلم قد وقت الصلوات المفروضات اوقاتن، رسول خدا برای نمازها یک وقتی قرار دادن و حد لها حدودن فی سنتی للناس، گفتن آقا نماز ظهر وقتش این یک ساعت اول وقت دیگه، یک ساعت چه همچنان دو ساعت سه ساعت کم، فمن رغب عن سنت من سننه الموجبات کان مثل من رغب عن فرائض الله تعالی، کسی یعنی کسی که نماز نمیخونه یه موقع است تو قلبش حسرت میخوره که ای بابا نمازم دیر شد مثلا زودتر بخونم و نه حال ندارم حالا مثلا جا یه قصد بابا مهم هم نیست بی خیال دیگه زود دیرش که فرقی نمی کنه. اگه تو قلبش بگه زود دیرش فرق نمی کنه یعنی میخواد بگه انگار سنت رسول خدا اهمیتی نداشته درسته این میشه مصداق من تعمد از حالگل یه خالف از سنت این حالا به تعبیر بعد از رواقات گناهکاره درسته
سنن اهل موجبات بود
اینجا داشت بودن موجبات ولی موجباتش الان قدم موجب معنی عام بدهیه که قبلا بحث کردیم که وجوب تو زبان روایات شامل این مستحبات مؤکدشی هم چه میشه این
خالفه یه حالت اناد نسبت به سنت توش نیست
حالا این خلاف با اناد فرق میکنن همینقدر که چه اصابت که ذیلش فقط چی رقه به سنت من سنت یعنی میگه آقا این که رسول خدا میگن هم اینجوری هم نیست که اینقدر مهم باشن حتی حالا ما که
اون لهش رو باید کاش بکنیم اون له اینجوری یعنی اینجوری که طرف تعمد داده مخالفت بکنه
نه که حالا چی
داره اونو هدف خودش قرار داده
حالا خود هدف نیستش دیگه یعنی نام آیته درسته که اینجوری بشه درسته یعنی عمدن تأخیر میندازه میگه میخواد سنت رو بذاره کنار درسته این اشکال داره دیگه یعنی خب به ما که بچه اینجوری نمیگفتن مثلا به ما میگفتن واقعا نظر شرعی اول وقت و آخر وقت همش درسته دیگه درسته فکر نمیکنم اگه اصلا دیگه بخونیم داریم مثلا چیز میکنه سنت رسول خدا رو مثلا داریم میگیم بابا مثلا خیلی هم مهم نبوده مثلا ولی
ما لقبت موضوع
شکلی ولی ما موضوع شکلی نمیم چون کسی جوری بابا نمیگفت که تو روایات مهده ولی طبق این روایات واقعا من نماز ظهر رو قبل وقت نماز عصر خون هرجور شده دیگه نماز عصر رو تو اول وقت خودش خون اول وقت این مثلا نیم ساعت چهل دقیقه مثلا اوائل که اذانش رو میشن و اگه بدون من غیر علتن تأخیر بندازه از این باب که بگه بابا خیلی فرقی نمی کنه این چی میشه؟ این اشکال شرعی پیدا میکنه. خب بعد اون وقت یه ثمره که این بحث داره است ثمره فقهی نیست ثمره خارجیه اینه که یک رفتار در آن واحد نسبت به افراد میتونه چی داشته باشه؟ میتونه احکام مختلف داشته باشه از این باب که مصداق رغبت تو آدم ها متفاوته مثلا یه آدمی فرق مثلا پرشکه این دیر میخوره نمازشو اصلا یه چوبی نداره سردرش هم نداره چون مثلا داره مریضا سرکشی میکنه مثلا برفردی حالا کارش ضروریه یکی اصلا هستش که نه فراغت داره تو خونش نشسته این تأخیر میندازه میشه مقصر اون به تأخیر میندازه چه مقصر نیست نگه عنوانیست که گره خورده به وصف رغبت و یک صفت قلبی است و تابع شرایط واسه بعد یا تأخیر استونم مصداق رغبته برای بعد یا تأخیر استونم مصداق رغبت چیه؟ نیستش لذا چند نفر ممکنه همه نفراشون دیر بخونن یکی پیش خدا خلاصه معاقب باشه یکیشون معاقب چیه؟ نباشه یکیشون مستحق ملامت باشه مستحق ملامت
نباشه تنبلیشون داخل در رغبت
نه که تنبلی خالی داخل رغبت نیستش دیگه
یعنی هم که نشسته باشه تو خونه کاری هم نداشته باشه ولی حال نداشته باشه این رغبت نیست
یعنی در قلبش احساس حسرت کنه خلاصه که من چقدر بی توفیق هم چقدر بی عرضم مثلا نمازم نمی خونم مثلا اگه این باشه مصداق رغبت نیست دیگه اما اگه تو قلبش خدا نکرده دیگه بابا اصلا که چی مثلا اول وقت بخونیم مثلا همین این که بیاد تو قلبش میشه مصداق رغبت دیگه میشه مثلا من وقت رغبت از سنن رسول خدا در حکم رغبت از فرائض الله است و مستحق عقوبت یعنی گناه هم میشه دیگه چون معصیت دیگه
دوستان تنبل معمولا ناراحت هم هست دیگه میگه کاش تنبل نبودم برم کاش حال داشتم یعنی میگه حسدتش خیلی واقعیه واقعا اگه تو مثلا حسد داشتی باید بلند میشه
هر که سنت یک دفعه انجام دادنش کافیه ما سنت یک دفعه انجام بدیم یک دفعه بلند میشیم
نه بینه خیلی رقبت دیگه چیز هر روزه دیگه کسی یه عمرم مثلا این میخونده یه بار چیز بکنه فعل بکنه رقبتا رها کنه و یک بارش عقاب داره دیگه فرق نمی‌کنه راستش نمی‌دونم دیگه الان تنبلی هم مفاهیم میشه دیگه مجمل دیگه بعد خودم تنبلیه که مورد صفت نفسانی منشأ این میشه که آدم کم کم چیز کنه به جای اینکه تنبلی خوش اعتراف بکنه فضیلت عمل رو انکار بکنه فضیلت که نمیشه خیلی مهم هم نبکنه در حال پس ما دلیلی برای اینکه انجام سنن واجب باشه نداریم دیگه دلیل برخلافش هم داشتیم که دیروز اجمالا عرض شد دیگه خب با اجازه از بحث سنت و فریضه میخوایم بریم بیرون دیگه تقریبا در جنبندی بحث فرق سنت ها با مستحبات که مشخص شد فرق سنت ها با فریضه ها که مشخص شد اون استعمال مشهورش هم مشخص شدی، خلاصه فریضه در وجوب به کار میره. با
اما آخر تو سنن اصلی داشتیم بر وجوبی آدم وجوب نداریم، هر کنون مورد مورد باید برست
باید مورد بستی کنیم، چون موارد سنن غیر واجبه خیلی زیاده. تو دستش خونده مثلا هدف از سنت من اینه که من بر حمار سوار میشم، زینم نمیگذارم، پشت سرم این نفر سوار میکنم، مثلا من رقم از سنتی فلعیسم میده درسته؟ یعنی هدف سنتشون به اینه که متواضعا حرکت میکنن. مثلا فرض
کنید تاکسی هم مشکل
چی؟
ماشین
تاکسی نمیشه. نه ماشین تاکسی نمیشه، ماشینی که سوار نکنه ابای از سوار کردن باشه، چون اصلا که مقید ندارم آقا برای یه نفر کم دعوت کنم میگم
دو تا نفر
دیگه نه میگم الان ابای از سوار کردن دیگه اون داشته باشه مثلا
زشتش
مثلا فرگیشی کنه نمارش بکنه ماشین تاکسی نه من
این بحث این معنیش نیست که نازا واسطه باید مثلا بگذاریم سوار شه یک نفر بوق یه
دیگه اقلن دیگه امام نمیشون بوق
بگردیم
بایی دست گنداد نه نافه ایسه نازه به این نیست اقام بگرد من تکبر از سوار کردن کسی نمی کنم
این اگه میشه بلا خود متکسن نیستم نمیش کار نده
ظاهرن یکی از سر
تکبر
نرسه سر تکبر از سر که
میخواست سوار کنی یعنی سر درخواست کرد باید سوار کنی سر تو
آفتاب بود آفتابگی جلو بود اما هم ندید دست تکون داد که آقا با سمار ببر
نیدم اگه واقعا آدم بتونه سوار بکنه و مانه نداشته باشه که قبلا یه رباتش خود شوفه شهری داره سوار نکنه
شهری داره؟
یعنی
حرامه؟
نیدم
اما مانه هستن
یه روایت فارسال خوندیم که هر کسی که مؤمنی ازش تقاضایی بکنه و قدرت بر قضا حاجتش داشته باشه و عیب و نقصی هم برش وارد نشه اگر چیزی نکنه مستحق آتش جهنم. اگه واقعا تقاضا کنه مثلا صدق تقاضا رو مثلا تو خیابون دست نگاه میدن گاهی به قولش فکر کنن تاکسیه توقعی ندارن تا ببینن امامه داره خوشش میاد میکنه اون بعد ولی اگه واقعا مثلا تقاضا کنه رو بندازه
بعد مسیر خب میبینی که ماشینی رد نمیشه ما هم بعد داریم رد میشه
تا مازون گونی سوار کنی بس سوارش کنی دیگه مانع نداشته باشه میگم علت نباشه
درست مانع در
حوصله‌اش نداریم خب این دیگه کار از آب داره دیگه حالا من راحت چی بس اون
وقت یکیشون میگن که یه سری روایت میبرن که مثلا سنن برای اغویا جعل شده و بعضی از سنن بعد برای مثلا ضعفا نیست رو بعد میگن که مثلا تو یک برنامه بلند مدتی لازمه که خودشون مثلا برسونن به جایی که بتونن سنن رو انجام بدن این رو میشه قبول کرد؟
خب ما دلیلی پیدا نکنیم برگردیم این که حکمت تشریعی این هست شکی نیست و که خدا میخواسته بالاخره مثلا مستحبات و اینا مراتب داشته باشن تا هر کسی به حسب حال خودش چیز کنه و طبیعتا اقویا بیشتر ازشون توقع است که انجام بدن نسبت به ضعفا، ولی که وجوب شرعی داشته باشه از کجا؟
نه این که ضعفا باید خودشون برسونن به جایی که بتونن سنن رو انجام بدن،
همین که باید این باید باشه کجا باید شرعی این مثلا فقط فرض کنیم مثلا اگه بچه بود بچه نماز ظهر عصر مثلا با هم بخونه حضرت فرمودن نمیخواد مثلا چیز کنه جدا جدا بخونه درسته به وضوء واحد بخونه که تاخیر نیافته اگه نوجوان بود نماز شبش اول شب بخونه نه دیگه هم داره بحث کنیم
خودش خب بعد این که اصلا طرف نره به سمتش مستاق رغبت نمیشه
خب همین میگم بس دیگه به حال طرف داره دیگه موقع است اصلا تنبلیه
خب تنبلی تو همه هست دیگه میگن که ما دوست هم داریم ولی خب نمیتونیم
خواهد سوابش محروم میشن دیگه گناهکار که نیستن که ولی ما قصد میگه ما مهم چی؟
رغبت هم شاید بشه دیگه میگن شما اگه دوست داری خب چرا پس تلاشی اصلا نمی کنیم
خب این باید تجربه کنید خدا تنبلی نصیبتون کنه
داریم
ما با وجود تنبلی میدونیم که خب چجوری میشه مثلا دوست داری ولی میگی تنبلی
خب چون بالاخره مثلا رحمت داره دیگه چون اگه اینجوری بخواید حساب بکنین آدم باید نسبت به همه چی چیز بشه
اگه بعد وقتی افراد خورسته هم ولی حال ندارن به این چیز بخورن رغبت دارن ولی خب نمیدن چیز بخورن یه گشنشون هم هست روز یعنی این حالت خیلی
یعنی میل داره در اینه که میل داره انجام نمیده دیگه. یعنی رغبت به خلافش نداره در اینه که راقبه درش هست انجام نمیده دیگه
مثلا
تا قبطه هم میخواد با اون رو دارن انجام میدن این خوش بال فلان است چه همدی همه نوازش داره میکنه همه کار خیر داره انجام میده
سنت پیامبر می نبوده حج و اینا مثلا امام نرفته حج نتونسته بره ایسون بعد خیلی چون اون حج بزرگ انجام رنده خیلی از سننی که در اون باز خود
نه حالا حج که سنت نه که واجبه بر کسی قدرت داشته نشته باشن که ساقطه. اصلا ما مسکرشون تو اسکر بودن حالا تلا یکی از وجود طبقی یک از تاریخی
حالا که از سنت ها و واجبات و اینا از بین میره به خاطر مثلا سنت پیامبر از بین میره دیگه مثلا آنگی مثلا باید برنامه‌ای بلند مدت بریزه که بره مثلا نرفته دیگه.
خب حالا اصلا ما اسکری کسا میگم در تحت اختیار خودشون نبودن که ولی ما جستا قلعا عرض کردیم یه فرعی داریم که اگه یه سنتی کلن داشت ترک میشد باید چی کار کنه؟ حاکم وظیفه داره که بسید هیچکی اذان نمیگفت باید پول بدن که اذان بگه. اگه موقعی هیچکی از خون خدا نمیرفتش حج حاکم وظیفه داره پول بده مردم برن حج مستطیشن و برن حج درست که خانه خدا خالی نمونه. اونا احکام چی هست؟ احکام کفایشه. اما تو شرط عادی یه کسی اگه واقعا قدرت داشت ولی که این رغبت از سنت رسول خدا نداشت دیگه برای حرمتش بگاه نمیکنه.
یه قاعدش هم مونده که میگفتن که سنن در صورت گذشته از محل قاعدش اجزاه ولی در تراز قاعدش عدم اجزاه.
این جزء قواعد نه اونها جزء سوالات اصولی بود درسته؟ خب الان خیلی ذهنم یاری نمیکنه اون هفته خوندم ببخشید هفته پیشم من تعطیل شد و نیومدم.
یکی این بود یکی هم اینکه اون بحث چیز رو اینکه احکام به چه نحوی جعل شده پارسال فقط کلیش رو گفتید یعنی انواع جعل شدنش رو که میتونیم جعل قانونی داشته باشیم جعل فردی داشته باشیم در اینکه توی شهر چجوری جعل شده اینو نگفته بودی تو تعلیلات های دعایی هم نم
خلاصش این رسم بحثش نگه توی اجتماع رو نهی بحث میکنن ما اون دوره قبلی هم تو اجتماع رو نهی بحث کردیم اگه سلام داریم اونجا برسیم به مناسبت بعد کجا میشه
گفتید که اینا رو پارسال گفتیم دیگه نمیگیم جنشون هم آورده بودن همین
دارم آره من خوندم آره به گمال ما حرفه که قبلا گفتیم جور در نمیاد یعنی ایشون استعاره که هم قانونی نیست خیلی حالا خیلی
خب میگم جنشون ناظر به شرع هم ما اونجا کلی شو بس کرده
بودیم یعنی باید بگیم شواهد این که احکام شرعی به شکل قانونی جعل شدن رو یه خود مفصل تر بحث کنیم ولی دیگه بریم همونجا که همه بحث میکنن یعنی درستش دیگه همون پارسال ما بحث باید میکردیم یعنی باید میشستیم شاید شوازی اونجا جمع آوری میکردیم بحث میکردیم. خب یه نمونه فقهی هم که توی دو تا نمونه فقهی تو دوره قبلی مرور کرده بودیم اونا رو فقط دیگه مرور بکنیم بعد چیم مجزتون یکی در مورد بحث رضا بود یه تو روایت داره که امام حسین رضا فرمودن که الفرض و فر رضا احد و اشمع شهرن و ما نقص ان احد و اشتین شهرن فقط نقص المرضع و این اراده ان یتم الرضاء فحالین کاملا فقط فرض در شیر دادن 21 ماه و اگر 21 ماه کمتر بشه اون مرضع بچه که شیر میخوره ناقص میشه و اگر کسی میخواد کامل شیر بده 24 ماه شیر بده این تعبیر توی روایت آمده. خب طبق بحثایی که تابحال کردیم گفتیم که همه فرض با فریضه یه مقداری فرق میکنن به خصوص دیروزم بحث کردیم که فرض به معنای امر معین شده و حد خورده به کار میره بعید نیستش که این فرض به معنای وجوب نگیریم یعنی بگیم حدی که شریعت سنت قرار داده سنت در رضا 21 ماه هستش دیگه مستحب بعد 21 ماه کمتر دیگه چیز نکنن شیر دادنشون طول نکشه و اگر که بخوان کامل شیر بدن 24 ماه. اما اگر که بخوام این فرض رو برگردونیم به فریضه باید بگیم واجب قرآنی این است که 21 ماه شیر بدن. خب راستش از قرآن وجوب 21 ماه در نمیاد وجوب 21 ماه
اگه اون 30 ماهی که میگن اگه 9 ماه هم باشه میشه 21 ماه.
خب وجوب در نمیاد. از اونجا در میاد که حمل و فصال و سلاسون شهرن عادتا حمل و فصال باید بشه 30 ماه که 9 ماه به طور طبیعی هم بشه 21 ماه بشه رضا شد دیگه. بعد آمدن حالین کاملا این هم نمان ارادن یا تم مدرسا اما وجوب 21 مورد قرآن بتونیم استفاده کنیم واقعا من چیزی بلد نیستم ظاهرا که هم چیزی نداریم
خبریه دیگه حمل و
فصال و سلاسون شهرها آقا متعارفش داره بیان میکنه دیگه یعنی نگه در مقام چیز از احتلام پدر و مادره و سایر انسان والدینه احسان حملت و اون بود درسته؟ من علاوه هم لو فسالو سرست دست کنم
حالا اگه درست حملت و اون کنم و ذات
کنم حالا نگاه ببینیم مضمون آقای هم بدیم فقط ما سفارش به خیر و احسان کردیم چرا شایست است که مادرش رو احترام بکنه و خاطر مادرش سی ماه زحمت کشیده این سی ماه خود به تکلیفی الزامی داشت در نمیاد یعنی منصرف به حالت قالب و چیز هستش عادیش هستش دیگه حالت عادی و متعارفش اینطوری هستش حالت تو روایات دیگه داریم که اگه کمتر از 21 ماه بچه شیر بدن ظلم بر بچه هست و این حرفا که گفتن ممکن عدم استفاده وجوب بشه یعنی که داره فما نقصه انها فقط جورون علستبی ولی از آیه قرآن نمیشه در مورد به هر حال کلمه فرض در اینجا یا به معنای امر مقدر است یا به معنای چی؟ معنای امر واجب ولی واجب قرآنی دارن اینجا معنی نمیده یه نمونه دیگه شدم که روایت زیارت از سید الشهدا علیه السلام بود که اونم روایت متعددی است که باب مفصلی در بهار داره انشاءالله حاصل کردید یه بار ملاحظه فرمودید تو بعضش داره که لو ان احدکم حجت اهرهو ثم لم یزر الحسین ابن علی علیه السلام لکان تارکن حقا من حقوق رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر کسی تمام عمرش حج بره و زیارت سید الشهدا داره یه حقی از حقوق رسول خدا رو ترک کرده است لان حق الحسین علیه السلام فریضتون من الله واجبتون علی کل مسلم این که حق سید الشهدا فریضه هست فریضه بودنش گفتن از باب آیه مودته که خدا در آیه مودت محبت اهل بیت رو واجب کرده از چه باب واجب کرده؟ چون این رو اجر رسالت قرار داده خب رسول خدا که رسالتش رو به جا آوردن لذا اجر رسالت از جانب ما نسبت رسول خدا میشه چی میشه؟ واجب یه دین واجبیست به گردن ما میشه حقی از حقوق رسول خدا که اون حقی است مودت ذل قرباست بس اصل مودت ذل قربا میشه چی میشه؟ یه واجبات بعد از نظر لغوی حتما ملاحظه کردید دیگه لغوی میگن که مودت به معنای ابراز محبته یعنی مهر ورزیدن نه دوست داشتن یکی کسی که دوست داریم اگه در رفتارمون ابراز محبت بکنیم میگن چی میگن مودت جز گردن به جا آوردن یعنی طوری رفتار بکنیم که آثار این محبت تو طرف مقابل آشکار بشه خب کسی اگه واقعا سید الشهدا علیه السلام دوست داشته باشه باید مودت هم ببرده یعنی باید این محبتش ابراز کنه خب یکی از مصادیق ابرازش چیه؟ رفتن زیارت دیگه لذا کسی که قدرت بر زیارت داشته باشه و زیارت نره میشه مصداقش مصداق کسی که ترک مودت ذل قربا کرده یعنی قدرت داشته باشه و نره درسته دیگه حالا این به حسب موارد و مصادیق خیلی
چون انواع داره ابراز محبت میکنه به شکل دیگه مثلا روزه میگیره همشه کنش ولی زیارت نمیده این ها میشه تاریک مودت
آره دیگه چون مثلا اقتضای محبت این است که انسان دنبال لقا و دیدار محبوب باشه دیگه نمیشه کسی واقعا محب به سید الشهدا باشه و به زیارت سید الشهدا نره مثلا فرض کنه
چرا فقط نسبت امام حسین هم احترام داشت اون ظاهرا
نه ببینید ظاهرا اختصاص به سید الشهدا نداره فقط نکتهش هست که ما غیر از سید الشهدا علیه السلام کس دیگه ای که قبرشون مشخص بشه اون دوره نداشتیم چون قبر امرامونی که مشخص نبوده قبر مزار از امام حسن و امام سجاد و اینا هم که تو خود مدینه بوده همه میرفتن چون زیارت رسول خدا هم میرفتن زیارت رسول خدا هم داره درسته دیگه تمام روایات اصل امام باقر امام صادق نادر است مزار از زهرا هم برای مشخص نبوده تو هم یه جا میخوندن دیگه لذا تمرکز رو زیارت سید الشهدا علیه السلام بعد بعدن که مثلا فرض کنین دیگه تو اصل ائمه بعدی مزار از موسی بن جعفر و امام رضا اینا مثلا یک تعیین خارجی پیدا کرده متاسفانه دیگه در ائمه بعدی خیلی مجالی برای اینکه آداب زیارت و روات زیارت بیان بشه پیدا نشده و همین جهت کلا ابواب زیارت ما عمدش متمرکز بر زیارت حضرت سید الشهدا که اون موقع مثلا محل چی محل بحث بود دیگه ما تو تعبیر دیگه داره حضرت معاذ مسلم عن ابی جعفر قال مروا شیعتنا به زیارت قبر حسین بن علی علیه السلام فان اتیانه مفترض علی کل مؤمن یقر للحسین علیه السلام بالامامه من الله جل و علا یه تو روایت دیگه داره که حضرت به ام سعید فرمودن تزورین قبر الحسین قالت نعم بعد حضرت فرمودن یا ام سعیده روریه فان زیارت الحسین واجبه على الرجال و النساء. دیگه با تعابیری که قبلا بحث کردیم تقریبا اصل مسئله مشخصه که از این روایت دست میاد که زیارت سید الشهدا واجب است، به یک معنی هم مصداق یک از واجبات قرآنی است. فقط بحث اینه که حالا دامنه وجوبش تا کجاست. خب یک بار در عمرش که حتما واجبه، یعنی روایت خیلی چیده روشنه، برای کسی که قدرت داشته باشه یک بار در عمرش حتما واجبه. بعد گفتم از بعد از روایت به دست میاد که سالی یه بارش هم واجبه، چون بعد از روایتش اگه درست عرض کنم طوری که مثلا غنی سالی دو بار، مثلا فقیر مثلا سالی یک بار مثلا فرق نمی‌کنه. ولی حوصله اگر روایتش بخونه، روایتی که اینجوری داره همشون ناظر به چی دارن؟ ناظر به مخاطبین اهل کوفه است، مال اصحاب کوفیینه. مثلا پرسان مثلا تا قبر حسین چقدر فاصله داریم؟ میگه مثلا نمیدونم 15 فرسخ 20 فرسخ مثلا. بعدا میگه مثلا میری هر هفته؟ مثلا میگه نه نمیرم. میگه مثلا چه ظلم میکنی مثلا هر هفته برو مثلا فرض کن، مثلا سالی مثلا دو بار میری؟ میگه نه مثلا پس حتما برو. یه حکم شرعی مثلا حج نیست که مثلا همه بعد از اقصا نقاط جهان اسلام سالی یه بار بیان زیارت، چون عادتا هم همین چیزی شدنی چیه نبوده. درسته؟ لذا اگر هم کسی بخواد که فتوا بده به اینکه زیارت سالی یه بار واجب است، علال قاده واسه کسایی واجبه که متمکن از رفتن و آمدن باشن، بدون اینکه مثلا تو زندگی عادیشون اخلالی واقع شدن. اگر به اهل خراسان میخواستن اگر سالی بار برید کربلا بیان، کل سالشون همیشه به سفر کربلا میگذشتن، میرفتن کربلا هم که دوباره میرسن نفس تازه کربلا میرفتن دوباره مثلا اونجا برمیرسن.
چی؟
در
همه
هست میگه این استدلالی که اینجا داره که لم یدر الحسین ابن علی لکان تارکن حقا من حقوق رسول الله لان حق الحسین فریضت من الله واجبه علی کل مسلم، اینا تعبیرش دیده دیدهش عام بده. یعنی کسی ای بتر مثلا زیارت مثلا مشهد بیاد و مثلا کلن نیاد که همین شبه شهید آمودش هست. اینه واسه مشاهد ائمه از مکه رفتن اهمیتش کمتر نیستش، مثلا یک بار در عمرش که میشه واجب است کسی قادر باشه. خب قبول، ولی استدلالش این نیست، آخه حد وسطش این نیست. یعنی که حق رسول خدا رو داره برده درسته، و این حق حق است که فریضه قرآنی است.
مثلا اینه که میرن اربعین مثلا که اول بعد دیگه مشاهده دیگه نمیرن برمیگردن، باید که خب حالتت امکانش هست.
همین یعنی یه قاصل علته نه، مثلا کارمند از دود برگرده مثلا عرض کنم،
مثلا یه هفته اونجا میبینم دیگه توی یه هفته تحصیل بکنم با یه میتونم
بکنم. همین اگه مشکل پول بلیط نداشت باشن و رفت آمد نباشه و عناوین دیگه مثلا نباشه، درسته واقعا چیز داره دیگه. حالا یه وقت مثلا میگه مثلا ما تا دیگه رفتیم 6 ماه پیش رفتیم پارسال رفتیم، ولی نه کلا ترک بکنن که ظاهرا هم شبهه توش هست دیگه. ظاهر این روایت اینه که زیارت همه اهل بیت لاقل یه بارش به واجبه، بعد اگه کسی قدرت داشته باشه بدون مشقت و این حرفا، بعد از تعابیر روایت اینه که میگه مثلا سالیه بارش هم واجبه. یعنی سالیه بارش واقعا شبهه داره. حالا معلوم مجلسی هم ایمان الان نگاه نکردم سابقه قدم میگم پدرم ملاحظه که فعلا احتیاطش واسه کسی که قدرت دارن و مثلا مشقت نداره که سالی یک بار زیارت برن مثلا که به مشقت چیز دوچار نمیشن.
این که فهمید مثلا مجال نداشتن که نظر میکنه، حالا یه بیانه که یه زیارت بریم هر سال خیلی چیزی نداره، چون مثلا در مورد امام رضا هم داریم از فهمید در چه در مورد از نیمه از این باب نبوده که اینا مثلا چون مقدار حالا خواستر بوده میخواستن رفت بدن.
اون اون روایتی که نماز زیارت مرزا هستش که عمدش از حضرت امام جواده.
خب مثلا
امام
جواد دیگه
تا اون
موقع میدونستم به امیر المومنین مثلا علی اخوات بدن دیگه قبل کش شده این به خاطر قربتشون مثلا
نه نه. حالا شما با این نگاه کردین که چیز نیست، اینطور نیستش. یعنی زیارت امام رضا اونا بعد تعابیرش تعابیر خیلی چیزیه، خیلی سنگینیه.
نه میگم درست
نمونده امام رضا اینو
گفتن.
خب نه نه واسه تاکید ها قلیصه رو لحن راه ها قلیصه رو
نه حالا میگم هیچ نمیدن نگفتم، میگم برای امام رضا گفتم. یعنی پس معلومه که با
توان داشتم
این فضا بوده که زیر میخوام بگم که مثلا امام حسین نه امام حسین امام رضا لفتن یک سمت پس بقیه همه مونده در نمونده همیان مومین هم میتونستم بگم.
امام حسین حالا دیگه چیز نیست، یعنی یه مقداری عمدهش روایت اصلی امام صادق و امام باقر هست، ولی شما در مورد امام حسین از ائمه بعدی خیلی روایت نداره.
مثلا هر امامی مثلا
روی
امام بیشتر اصرار
داشته. نه من فکر می‌کنم چون یعنی اگه اصل امام صادق علیه السلام مزار امیرالمومنین مشخص بود، همین تا حالا خود امیرالمومنین میگفتن علم قاضی، ولی چون اون موقع اصلا مشخص نبود و کسی نمی‌رفت زیارت، مروش منتفی بوده دیگه. دورهای بعدی که شما کلا خیلی روایت نداره مثلا در باب زیارت. حالا با این نگاه من نگاه نکنم، حالا یه بار دیگه با این نگاه شما
از امام جواد علیه السلام در مورد امام رضا داریم دیگه، ولی خب مثلا تعابیر واجب و فریضه اونا توش نیستش.
تعبیر واجب و فریضه که نیست، ولی شاید مثلا تعبیری که مثلا حق یا مثلا اینا، شاید این تعبیر باشه که حق چیز هست، مثلا جزء حقوق امت هست، یه همچین تعبیری بهتون نمیدم. حالا نگاه کنم من الان دیگه من تشویقشو که داره، نه الان بیشتر بحث و آسدنا بحث سر چیزه، سر اینکه تعبیری که اصلا استفاده وجود بشه کرد.
نه این از همینه که همین مطلب که وقتی در تشویق میکنه همون مطلب نمیشه مثلا
تعبیر رو مثلا وجوبی به کار برن؟
نه نه همین قسمت این که مثل امام حسین گفتن، یا مثلا در رجوع خودشون میگه، یا در رجوع پدرشون میگه، بقیه رو هم اضافه کنن مثلا همین، یا مثلا حداقل یه اشاره بکنن که این از این باب مثلا فرض کنیم از باب مثلا هم اینا اهل بیت پیامبر آمد بعد مثلا زیارت میشه.
قولی اصلا زیارت امام حسین همین تعبیر رو داشتش دیگه، این فرمان که بعد باب حق رسول خداست. درسته، فعلا واجب قرآنی است، واجب
مثلا امام حسین رو همشون هستن، ولی دوباره بعد میاد تا امام رضا این فاصله مثلا امام حسین امام رضا رو هم شامل بشه.
خب چون میگه موضوعش نبوده، خب دورهای بعدی اگه واقعا مثلا افرادی بودن مثلا دوربر مثلا مشهد که زیارت نمی رفتن، بعد مثلا میگم چه امام رضا پیش از امام جواد مثلا صحبتش میشد، علال قاده حضرت مثلا همین تعبیر به کار میبردن دیگه، میگفتن مثلا اگه نرفتی مثلا من ترس از خدا که مثلا اینطوری
خصوصیه
نه دارم، فقط چون اهل کوفه زیاد بودن تو که تاریخ زیاد صدا شاهد بودن، حضرت این مثلا تعابیر وجوبی به کار بودن، ولی نسبت به کسایی که دور برای امام رضا بودن از اهل شیعیان اصلا نبودن، حدودش محقق نشده، کسی نمیاد اصلا سوال بکنه، اونایی که پرسیدن از راه دور مثلا میخواستن برن زیارت، خب مثلا تکلیفشون نبوده. حالا باز با این نگاه چه کنیم، نگاه کنیم البته